استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه یک ساعته خبری دیگر رادیو آزادی خوش آمدید. نخست خبرهای مهم. شماری از خبرنگاران افغان از حکومت طالبان میخواهند که بازداشت‌ها و وضع محدودیت بر آنان را متوقف کنند. در همین حال کمیته امنیت خبرنگاران در افغانستان اعلام کرده که هیچ یک از خبرنگار افغان در بازداشت طالبان قرار ندارد، اما مسئولان رسانه‌های خبری میگویند که تا هنوز خالد قادری در بند طالبان است. اما بر اساس یافته‌های رادیو آزادی در یک سال گذشته در افغانستان 24 خبرنگار افغان در خانه‌های در توقیف‌خانه‌های طالبان بازداشت شدند. ریچارد بنت از تمدید ماموریت به حیث گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان استقبال کرده است. آقای بنت دیروز در یک توییت گفت با تمامی جوانب کار خواهد کرد تا وضعیت حقوق بشری در افغانستان بهبود یابد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه ماموریت ریچارد بنت را برای یک سال دیگر در افغانستان تمدید کرد. بنت علاوه بر بررسی وضعیت بشری در امور حقوق کودکان و همچنان ثبت و گزارش دهی از تخطی های حقوق بشر در افغانستان کار خواهد کرد. تیم ملی فوتبال نوجوانان افغانستان به جام ملت‌های آسیایی راه یافت. فیروز محشوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت با آنکه در بازی دیشب تیم زیر 17 سال افغانستان در برابر تاجیکستان 2-0 شکست خورد، اما در میان تیم‌های برتر به جام سال آینده خواهد رفت. تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان در بازی روز جمعه توانست منگولیا را 5-0 شکست دهد. قرار است جام ملت‌های آسیایی به اشتراک 16 تیم زیر 17 سال در سال 2023 میلادی برگزار شود، اما میزبان آن تا هنوز معلوم نیست. ویتالی کلیچکو شاروال شهر کیف پایتخت اوکراین میگوید که چندین انفجار اوایل امروز این شهر را تکان داد. او در پیام خود این خبر را رسانده است. در حساب تلگرام خود این خبر را فرستاده است. در مورد تلفات احتمالی رویداد هنوز گزارش داده نشده. شاهدان عینی گفتند به نظر می رسد که انفجارها ناشی از حمله های راکتی بوده است. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ادعا کرده که انفجار بزرگی که به یک پل آسیب رسانده اقدام تروریستی از سوی اداره های ویژه اوکراین بوده است. این پل شبه جزیره کریمیه اشغالی توسط روسیه را به خاک این کشور وصل می کند. پوتین در پیام ویدیویی که دیروز در کانال تلگرام کرملین نشر شده گفت که شک نیست که این یک اقدام تروریستی به هدف تخریب یک زیرساخت خیلی مهم غیر نظامی بوده. این پل 19 کیلومتر طول دارد. اوکراین مسئولیت انفجار را نپذیرفته است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. استقبال کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان از رهایی خبرنگاران از قید طالبان. چگونه میتوان جلو روند دستگیری و بازداشت کارمندان رسانه‌ای را گرفت؟
با ایجاد کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای که مسئولیت ایجاد شده، این روند به قدر قابل ملاحظه کاهش یافته.
چند انفجار در شهر کیف پایتخت اوکراین صبح امروز این شهر را تکان داد. مسئولان گفتند که چندین کشته و زخمی به جا گذاشته. گزارش در این مورد؟ تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان توانسته به جام ملت‌های آسیایی راه یابد. مصاحبه در این مورد؟ در ادامه برنامه کارزار آگاهی دهی مردم در مورد پاک نگه داشتن شهر.
هدف از برگزاری کمپاین امروزی در پالوی پاکی و نظافت شهر در قسمت مصرف آب باید صرفه‌جویی کنند.
و در بحث هفته با جاوید نعیمی با ما باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 2531 و 41 متر شنیده می توانید. من مقیم نائب به همکاری تکنیکی طاهر روشان این برنامه خبری را میزبانی می کنیم. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان از رهایی مرزا حسینی مدیر مسئول رادیو آفتاب در دایکندی از زندان استخبارات حکومت طالبان استقبال کرده. این کمیته در توییتر خود نوشته که در حال حاضر هیچ خبرنگار تحت بازداشت طالبان نیست، اما مرکز خبرنگاران افغانستان در بیانیه گفته که خالد قادری گوینده رادیو نوروز در هرات هنوز در زندان طالبان است. برخی از خبرنگاران افغانستان از حکومت طالبان میخواهند که به خشونت علیه خبرنگاران پایان دهند و با آزادی رسانه ها متحد باقی بمانند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
شماری از خبرنگاران افغانستان میگویند که وضعیت خبرنگاران در افغانستان همچنان نگران کننده است و محدودیت ها علیه آنان ادامه دارد. آنان میگویند که عدم دسترسی به اطلاعات در کابل و ولایات، بازداشت موقت خبرنگاران، لاتکوب و تهدید آنان مشکلاتی هستند که خبرنگاران در کار رسانه‌ای خود با آن مواجه هستند. آنها از حکومت طالبان میخواهند که به خشونت علیه خبرنگاران پایان دهد و به آزادی رسانه ها متحد شود. خاطره نوری که با یک رسانه خصوصی در شهر کابل کار میکند به رادیو آزادی گفت:
خواست خبرنگاران از طالبان این است که به آزادی بیان احترام بگذارند، رسانه ها را سانسور نکنند، به امنیت جان خبرنگاران توجه کنند و به خبرنگاران اجازه دهند که فعالیت های رسانه‌ای خود را مطابق قانون و تعهدات خبرنگاری خود انجام دهند.
یکی دیگر از خبرنگاران افغان که نمیخواهد نامش در این گزارش گرفته شود میگوید که رسانه ها پل ارتباطی بین حکومت و جامعه هستند و طالبان نباید این پل را تخریب کند.
بکار داشته چی؟
لازم است تا طالبان امکاناتی را برای رسانه ها ایجاد کنند که خبرنگاران و رسانه ها در اینجا احساس امنیت کنند. هیچ مانعی در مقابل آنها نباشد و اگر مانعی پیش آمد، خبرنگاران نمی توانند آنطور که می خواهند کار کنند. پیشنهاد ما این است که به جای محدودیت برای رسانه ها سهولت ایجاد شود.
هرچند حکومت طالبان به پرسش‌های ما درباره این نگرانی‌های خبرنگاران پاسخ نداد، اما پیش از این ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفته بود که آنها متعهد به حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران هستند. این در حال است که میرزا حسینی مدیر مسئول رادیو آفتاب در دایکندی پس از 4 ماه حبس از زندان طالبان آزاد شده است. آقای حسینی در 3 جوزا به اتهام فعالیت سیاسی از سوی استخبارات طالبان بازداشت شد، اما خانواده او این اتهام را رد کردند. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان از آزادی آقای حسینی استقبال کرده است. جمیل وقار مسئول این کمیته بر رادیو آزادی گفت:
کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان از آزادی میرزا حسینی استقبال میکند و علاوه بر آن از طرفهای داخل میخواهد که با آزادی بیان و رسانه ها احترام بگذارند و از حکومت هم میخواهیم که قضایای رسانه ها را از طریق کمیسیون بررسی تخلفات رسانه‌ای حل و فصل کنند.
کمیته مسئولیت خبرنگاران همچنان در توییتر خود نوشته است که پس از آزادی آقای حسینی در حال حاضر هیچ خبرنگار در افغانستان در بازداشت نیست، اما مرکز خبرنگاران افغانستان در بیانیه گفته که خالد قادری گوینده رادیو نوروز در هرات هنوز در زندان طالبان است. خالد قادری در ماه حوت سال گذشته 1400 در هرات توسط طالبان بازداشت شد. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که وی به اتهام نوشتن علیه حکومت طالبان در شبکه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک از سوی محکمه محلی طالبان در هرات به یک سال حبس محکوم شده و همچنان در زندان به سر می‌برد. از آغاز حکومت طالبان در افغانستان که بیش از یک سال می‌گذرد، خبرنگاران زیاد بازداشت، لتوکوب و زندانی شدند. بر اساس یافته‌های رادیو آزادی، در دوران حکومت یک ساله طالبان از 15 اگست 2021 تا 15 اگست 2022 3 خبرنگار کشته، 34 خبرنگار بازداشت و 13 خبرنگار دیگر مورد لتوکوب قرار گرفتند.
کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان از راهی مرزا حسینی مدیر مسئول رادیو افتاب در دایکندی از زندان استخبارات حکومت طالبان استقبال کرده. این کمیته در توییت خود نوشته که در حال حاضر هیچ خبرنگار تحت بازداشت طالبان نیست. من ساعت قبل در مصاحبه با حجت الله مجددی، رئیس انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان، درباره راهی خبرنگاران پرسیدم. او گفت
در گذشته خب ما 3 تن از مسلکای خود در بند داشتیم که خوشبختانه تا یک هفته گذشته 2 تن از آقای حنان محمدی و آقای مرزا حسنی که شام دیروز آقای حسنی رها شدن و تنها آقای قادری در بند هستن، توقع داریم و امیدوار هستیم که هرچه زودتر اونا هم با خانواده خود بپیوندن و ما هیچ همکار خود در بند نداشته باشیم.
ببینین مجددی صاحب، یک نفر خبرنگار وقتی که از خانه خود میبره یا دفتن یا از دفتر خود میبره دفتن تا وقتی یک کس دستگیر میشه و برده میشه در یک محل، اگر پلیس باشه، اگر اذیت شوه یا نشوه، به هر حالش همین که میبره، خودش از لحاظ روانی سر خبرنگار تاثیر داره و این سر دیگه خبرنگارها بسیار تاثیر منفی داره. چی فکر میکنین همین وضعیت در افغانستان؟
دقیقاً یک مشکل بوده که متاسفانه افغانستان همیشه و جامعه رسانه افغانستان دچار ازیل بوده. ما در گذشته هم شاید ازیل بودیم، در ولایات، در مرکز با چنین موارد بر میخوردیم. حال با تحول که آمد این وضعیت بدتر شد و ما شاید بازداشت های غیر قانونی زیادتر بودیم. خب خوشبختانه همونطوری که ما پیشتر از رهایی ام مسلکای خود یاد کردیم، با ایجاد کمیسیون بستگی به تخلفات رسانه‌ای که مسکوتا است که ایجاد شده به کار خود آغاز کرده، این روند به قدر قابل ملاحظه کاهش یافته. وضعیت تا جایی که ما می‌بینیم به طرف خوبی میره و امی آخرین مورد آقای مرزا حسنی به اثر درخواست و تقاضای امی کمیسیون رها شد و امیدوار هستیم که دیگه ما شاهد بازداشت‌های غیر قانونی از مسلک‌های خود نباشیم. هر آنچه در مورد رسانه‌ها و خبرنگارا نیاز است که باید پرسیده شود، مرجعش کمیسیون رسیدگی و تخلفات رسانه‌ای در اونجا میشه که اگر کدام سوء تفاهمی رخ می‌ده یا مشکلی میباشه از این طریق حل شود.
شما خو در رهایی این خبرنگارا نقش بسیار زیاد داشتین. اینطور گفته میتونین که عوامل دستگیری، عوامل اساسی یا کلیدی دستگیری خبرنگاران چی بوده؟
گرچه در دو مورد که اول و دوم که آقای محمدی و آقای مرزا حسنی بوده، تاکید مسئولین در از اول تا به وقت رهاییشان هم به این بوده که اینا روابط با مخالفین نظام داشتن و از اتهامات علیه ازیا وارد میکنن، مگر اسناد و شواهدی که بر ما ارائه شوه و قانع کننده باشه بر ما تا به حال وقت رهایی ازیا به دسترس ما قرار نگرفته. باز هم ما از این که باز هم رها میشن استقبال میکنیم و در قسمت آقای قادری حکم را که محکمه کرده اهانت به رهبری امارت است، این را آقای قادری پذیرفتم.
حجت الله مجددی رئیس انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 1:15 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. چند انفجار شهر کیف پایتخت اوکراین را صبح امروز تکان داد. مسئولان گفتند که چندین تن کشته و زخمی شدند. از انفجار در چند شهر دیگر اوکراین نیز گزارش می شود. مصطفی صدیقی موضوع را دنبال کرده. در مورد رویداد تازه در اوکراین بیشتر چی می دانیم؟
برای نخستین بار پس از چند ماه صبح امروز چند انفجار کیف پایتخت اوکراین را تکان داد و مسئولان سیه اعلام کردند که دست کم 5 نفر کشته و 12 نفر دیگر زخمی شدند. به نظر می رسد که در مقایسه با حمله های قبلی روسیه در آغاز جنگ چند ماه پیش، انفجارهای امروز بیشتر بخشای مرکزی شهر کیف را هدف قرار داده. به گزارش رسانه‌های اوکراینی، از انفجار در دیگر شهرهای اوکراین مثل دنیپرو، لویو و ترنوپیل نیز گزارش شده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که در انفجارهای امروز تعداد کشته و زخمی شدند. زلنسکی روسیه را به تلاش برای محو کردن کشورش از روی زمین متهم کرده. زلنسکی در پیام در تلگرام گفته که آژیرهای حمله هوایی در مناطق مختلف اوکراین بی‌وقفه ادامه دارد.
به تازگی انفجار بر پل رخ داده که منطقه کریمیای الحاق شده را به روسیه وصل می کرد. خبر تازه در این مورد چیست؟
به تازگی انفجار بر پل کلیدی رخ داد. پل 18 کیلومتری که منطقه کریمیای الحاق شده را به روسیه وصل می کنم. تحلیل ها بر این است که مختل شدن ترافیک بر سر این پل بر جنگ روسیه در مناطق جنوب اوکراین تاثیر میگذاره. به نظر میرسه که انفجارهای امروز در بخشای اوکراین هم اقدام انتقام جویانه روسیه بوده باشه، به دلیلی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیروی اوکراین را مقصر دانسته و انفجار بر پل را اقدام تروریستی خوانده. اما زلنسکی بعد از این اظهارات پوتین گفته که حمله اخیر روسیه به اهداف غیر نظامی در شهر زاپوریژیا در جنوب اوکراین اقدام تروریستی به سطح دولتی بود و ثابت کرد که مذاکره با روسیه ناممکن است. در او حمله 14 تن کشته شدند و 10 تن دیگر به شمول کودکان زخمی.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان توانسته به جام ملت‌های آسیا راه یابد. رقابت‌های جام ملت‌های آسیا با اشتراک 16 تیم ملی فوتبال زیر 17 سال قرار است سال آینده برگزار شود. بیشتر در این گزارش میشنوید.
برای نخستین بار در تاریخ افغانستان تیم ملی زیر 17 سال این کشور به جام ملت‌های آسیا راه یافته است. افغانستان در گروه H با تیم‌های تاجیکستان، منگولیا و تیمور شرقی حریف بود، اما انصراف یک تیم توانست راه ورزشکاران افغان را باز کند. فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان در پیام بر رادیو آزادی گفت که ورزشکاران افغان دیروز بدون نگرانی در برابر تاجیکستان بازی کردند.
شرایط صعود طوری بود که در این گروه تیمور شرقی هم حضور داشت، اما تیمور شرقی انصراف داد و عدم بازی و عدم حضور این تیم کمک شرایط صعود پیچیده کرد. ما با توجه به برد مقابل منگولیا و تفاضل گل بالایی که به دست آوردیم، چون یک تیم 5 گل زدیم، شانس ما به سر افزایش یافت.
تاجیکستان از بازی‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا میزبانی کرد. در جام سال آینده 16 تیم اشتراک دارند و افغانستان هم در آن بازی خواهد کرد. فیروز مشعوف میگوید که راهیابی افغانستان به این جام و نتیجه امیدوارکننده توانست خوشحالی برای بسیاری از مردم آورد.
دستاورد بسیار ارزشمند هست با توجه به شرایط کنونی کشور که لبخند امیدواری را برای مردم ما داد. نمونه بارز اتحاد و یکدلی مردم افغانستان همیشه ورزش بوده.
قرار بود بحرین سال آینده از جام زیر 17 سال ملت‌های آسیا میزبانی کند، اما منصرف شد. انتظار می‌رود کانفدراسیون فوتبال آسیا در ماه‌های آینده انتخاب کند که کدام کشور از جام سال آینده میزبانی کند.
بیشتر از خبر.
سلام و به این بخش برنامه خوش آمدید. کارزار برای پاککاری شهر.
هدف از برگزاری کمپاین امروزی در پالوی پاکی و نظافت شهر در قسمت مصرف آب باید صرفه‌جویی کنند.
اما پیش از آن همکارم مصطفی صدیقی مروری دارد بر روزنامه‌های چاپ کابل.
نشریه آمریکایی اتلانتیک مقاله درباره وضعیت زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان منتشر کرده. نویسنده به ایجاد مکتب‌های مخفی در افغانستان اشاره کرده و استدلال کرده که دستاورد 20 ساله در این کشور نابود شده است. در این مقاله داستان زن به نام هاجره گفته شده که 2 هفته پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان دختر به دنیا آورد. هاجره 2 پسر هم دارد که از انگام تسلط دوباره طالبان هر 2 بیکار شدند. او به اتلانتیک گفته که قبلا زندگی خوب داشت، اما اکنون چیزی ندارد. در ادامه مطلب می‌خوانیم که افغانستان بار دیگر به بدترین مکان در جهان برای زنان تبدیل شده. طالبان دروازه‌های مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف 6 را بستند، پوشیدن حجاب برای زنان را اجباری کرده و نیز بسیاری از زنان را از مشاغلشان اخراج کرده‌اند. در مطلب آمده که همه افغان‌ها منتظران نیستند که طالبان مکتب‌های دخترانه را باز بگشایند و این که برخی برای دختران در خانه‌های خود مکتب‌های مخفی ساختند. معلم یک مکتب مخفی گفته که برای 80 دختر در خانه در کابل زمینه آموزش را فراهم کرده. در مطلب آمده که این معلم پول نمی‌گیرد و اگر طالبان از فعالیتش مطلع شوند او را زندانی یا لت و کوب خواهند کرد. نشریه گلوبن میل نیز مقاله در مورد وضعیت زنان افغان و مشکلات فراروی آنان منتشر کرده. در مطلب می‌خوانیم که تهدید زنان به یک امر رایج تبدیل شده است. مدافعان حقوق بشر می‌گویند که زنان دیگر به نهادهایی که قبلاً به شکایات آنان گوش می‌دادند دسترسی ندارند. در مطلب با زنانی که گفته می شود به دلیل برخی از راهکارهای طالبان با خشونت جنسی مواجه شدند صحبت شده است. در ادامه می خوانیم که تنها تعداد انگشت شمار از خانه های امن برای زنان باقی مانده است. به گزارش عفو بین الملل، طالبان اول خانه های امن برای زنان را غارت کردند و سپس آنها را بستند. در مطلب آمده که در برخی از موارد قربانیان خشونت مجبور به بازگشت به خانواده های خود شدند. این قربانیان از دست همان خانواده های خود به خانه های امن پناه برده بودند. در مطلب آمده است که خشونت جنسی در افغانستان گسترده است. در مطلب به سروی سال 2021 اشاره شده که از سوی وزارت امور زنان جمهوری مخلوع افغانستان در آن زمان انجام شده بود. به اساس آن 40% زنان در ولایت قندهار با خشونت جنسی مواجه شدند و 60% زنان در کل افغانستان بدون رضایتشان ازدواج کردند.
انجمن محصلان رضاکار یکی از پانتون‌های خصوصی در کابل کارزار را برای آگاهی دهی مردم در مورد پاکی و صفایی شهر راه اندازی کرده است. اما برخی از باشنده‌های پایتخت از بی‌توجهی شهروال در زمینه صفایی شهر انتقاد می‌کنند. شهروال کابل تحت کنترل طالبان چی می‌گوید؟ در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
تعداد از جوانان دانشجو در پوهنتون خصوصی کاردان به روز یکشنبه با راه اندازی کارزار زیر نام بیایید تا پاسبان پاکی شهر خود باشیم به جمع‌آوری زباله‌ها در سطح شهر کابل پرداختند. جوانان با راه اندازی این کارزار مردم را به مسئولیت پذیری در پاکی شهر دعوت کردند. امین حکیمی با برگزار کننده کارزار یاد شده به رادیو آزادی گفت:
هدف از برگزاری کمپاین امروزی در پالوی پاکی و نظافت شهر در قسمت مصرف آب باید صرفه‌جویی کنند. آب یک سرمایه ملی است و ما همه باید بکوشیم تا این آب برای نسل‌های بعدی به شکل میراث بسپاریم. هدف سیمی کمپاین ما شما زمستان روبرو داریم، از زغال سنگ هموطن ما زیادتر استفاده میکنن و این باعث آلودگی هوا میشه، استفاده ازی باید کمتر صورت میگیره.
ایوب خان از دیگر برگزار کنندگان این کارزار به رادیو آزادی گفت: شهروند مسئولیت پذیر در برابر پاکی شهر سبب انگیزه دهی به دیگر افراد جامعه می شود.
ما برای هموطنان خود پیام داریم که چیزی را که می خورند باقی مانده آن را نباید در جاده و جوی آب بیاندازند، باید در جاهای مشخصی که شاروالی مقرر کرده بیاندازد. اگر هر فرد این کار را کند، مردم دیگر هم انگیزه می گیرد و یک دستاورد کلان برای مردم خواهد بود.
اما شهروندان کابل ریاست شاروالی کابل را که تحت مدیریت طالبان قرار دارد نیز مسئول می دانند. شیلای اژدهساله از باشندگان شهر کابل در صحبت با رادیو آزادی از بی‌توجهی این اداره طالبان در زمینه نظافت شهر انتقاد می‌کند.
کثافات که در روی جاده هاست از طرف شهرواله هیچ توجه جدیدی در اصل صورت نگرفته. خواهیم که توجه جدید داشته باشند.
روح الله تلاش از دیگر باشندگان پایتخت به رادیو آزادی می‌گوید اداره های مربوطه حکومت طالبان از وارد کردن مواد سوخت بی‌کیفیت که سبب آلودگی هوا می‌شود جلوگیری کند.
دولت هم مسئولیت دارد که در این زمینه برنامه آگاهی عامه را راه اندازی کند. مواد بی کیفیت، به خصوص تیل بی کیفیت، گاز بی کیفیت باید از وارد کردن از این باید جلوگیری کند. بعضی فابریکه ها و یا آپارتمان هایی که سیستم های مرکز گرمی دارند باید از اینا نظارت صورت بگیرد تا مواد بی کیفیت اینا نسوزانند، فیلترها را نصب کنند تا دود و دیگه موادی که باعث آلودگی هوا میشه تصفیه کنند.
با این همه ریاست شاروالی کابل تحت حاکمیت طالبان میگوید کارهای در بخش پاکی شهر و جلوگیری از مواد سوخت بی کیفیت انجام دادند. نعمت الله بارکزی سخنگوی این اداره بر رادیو آزادی گفت:
در قسمت آلودگی هوا برنامه کلان روی دست است. از چندین ماه به این طرف ما تمام بلند منزل هایی که در داخل شهر وجود داره اونا رو ویزا میکنیم، میبینیم اونا که فیلتر دارن از اونا، بلند منزل هایی که فیلتر نداره اونا لاکوموشن تا فیلتر نصب کنن. 36 کارخانه گچپزی بود که در چند ماه گذشته ما تمامش را بررسی کردیم، لاکومور کردیم و همگیشون برای خود فیلتر نصب کردن.
ریاست شاروالی کابل تحت مدیریت طالبان همکاری مردم در پاک نگه داشتن سطح شهر و جلوگیری از آلودگی هوا را مهم می دانند. با این حال بی‌نظمی در سطح شهر کابل، عدم موجودیت سیستم استاندارد شهری و آلودگی هوا از معضلاتند که همواره مردم از آن شکایت دارند.
پیام ها و نظریات شما.
مشتبه مشعل هستم، از کابل مسیج ماندیم. خدا کنه دوستایی که مسئول هسته بخش امنیت شهروندان بگیره و ببینیم در حکومت، هر حکومتی که اینجا آمد انتحار انفجار کم نشد و خواست ما از جمهوری اسلامی همی است که لطفا امنیت دوستایی که در کابل زندگی میکنند همچنان در 34 ولایت امنیتشان بگیرین و این مردم از بدبختی لطفا نجات بتین.
حیدرعلی از ولایت غزنی عزیزان با شما ارتباط هستم. یک خواسته داشتم از دولتی عزیزمون. خواسته ایمون این است که زمینه تحصیل را برای پسران و دختران هر زودتر فراهم بکند، زیرا ما به تحصیل نیاز داریم. به خاطری در هر کارمون به تحصیل نیاز داریم، در اقتصاد بگین، در هر کار که بگین ما به تحصیل نیاز داریم. یعنی اگر دختران و پسران درس نخوانند کشور ما همین است و هیچگاه پیشرفت نمی کند، به خاطر اینکه خب به سواد چیکار کند دیگه. و امیدوار هستم که انسانان ما را دولت ما به نظر بگیرن و زمینه تحصیل را هر چه زودتر برای پسران و دختران فراهم کند.
میشه گفت اگه دولت فعلی به همین منوال پیش بره ما به تمام اقشار جامعه فکر نکنه، نه جامعه جهانی صحنه ما را میخوانه و نه هیچ کشور ما را به رسمیت میشناسه.
با یک آینده مبهم، یک آینده نامعلوم روبرو هستیم. آیا دختران هم اجازه تحصیل و اجازه کار داده میشه برای از اونا یا نه؟
ما حاصل سال سوم 15 اقتصادی پانتون بدخشان از طالبان میخوام که دانشگاه ها را اجازه بدهند ما برویم درس بخوانیم تحصیل نماییم. ما میخواهیم در آینده دکتر انجینیر شویم خدمت کنم.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید.
0-0-2-2-1-1-2-4-5-0-1. ساعت 1:30 به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. پیش از این که همکارم جاوید نعیمی برنامه بحث هفته را با مهمانان خود تقدیمتان کند، توجه کنید به چند خبر مهم. شماری از خبرنگاران افغان از حکومت طالبان می خواهند که بازداشت ها و وضع محدودیت بر آنان را متوقف کند. در همین حال کمیته امنیت خبرنگاران در افغانستان اعلام کرده که هیچ یک از خبرنگار افغان در بازداشت طالبان قرار ندارد. اما مسئولان نهادهای خبررسانی می گویند که تا هنوز خالد قادری در بند طالبان است. ریچارد بینت از تمدید ماموریت به حیث گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان استقبال کرده است. آقای بینت دیروز در یک توییت گفته با تمامی جوانب کار خواهد کرد تا وضعیت حقوق بشر در افغانستان بهبود یابد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه ماموریت ریچارد بینت را برای یک سال دیگر در افغانستان تمدید کرد. تیم ملی فوتبال نوجوانان افغانستان به جام ملت‌های آسیایی را پیدا کرد. فیروز محشوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان برای آزادی گفت با آنکه در بازی دیشب تیم زیر 17 سال افغانستان در برابر تاجیکستان 2-0 شکست خورد، اما در میان تیم‌های برتر به جام سال آینده راه یافت. تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان در بازی روز جمعه توانست منگولیا را 5-0 شکست دهد. قرار است جام ملت‌های آسیایی با اشتراک 16 تیم زیر 17 سال در سال 2023 برگزار شود، اما میزبان آن تا هنوز معلوم نیست. ویتالی کلیچکو شاروال شهر کیف پایتخت اوکراین میگوید که چندین انفجار اوایل امروز این شهر را تکان داد. او در پیام در حساب تلگرامش این خبر را داده است. در مورد تلفات احتمالی رویداد هنوز گزارش داده نشده است. شاهدان عینی گفتند به نظر می رسد که انفجارهای ناشی از حمله های راکتی بوده است. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ادعا کرده که انفجار بزرگی که به یک پل آسیب رسانده اقدام تروریستی از سوی اداره های ویژه اوکراین بوده است. این پل شبه جزیره کریمیه اشغالی توسط روسیه را به خاک این کشور وصل می کند. پوتین در پیام ویدیویی که دیروز در کانال تلگرام کرملین نشر شده گفته که شک نیست که این یک اقدام به هدف تخریب یک زیرساخت خیلی مهم غیر نظامی بوده است. این پل 19 کیلومتر طول دارد. اوکراین مسئولیت انفجار را نپذیرفته است.
25 دقیقه
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به بحث امروز 25 دقیقه. ایالات متحده امریکا پس از ماها وقفه گفتگوها با طالبان را از سر گرفته است. این گفتگوها پس از کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده میان هر دو جانب متوقف شده بود. خبرگزاری ها به شمول شبکه تلویزیونی CNN گزارش دادند که گفتگو میان امریکا و طالبان روز شنبه برگزار شد و در آن دیوید کوهن معاون اداره استخبارات مرکزی امریکا CIA و عبدالحق وثیق رئیس اداره استخبارات طالبان اشتراک کرده بودند. جزئیات مکمل این گفتگوها تا هنوز رسانه‌ای نشده، اما سی ان ان با نقل از دو منبع آگاه نوشته است که دو جانب بر مبارزه با هراس افغانی بحث کردند. توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان و نماینده‌های وزارت خارجه حکومت طالبان نیز در این گفتگوها حضور داشتند. ایالات متحده آمریکا بارها گفته است که تماس‌هایش با طالبان به جنوان به معنای به رسمیت شناختن حکومت آنها نیست. اما اگر نیست، پس آمریکا دنبال چیست؟ از سرگیری گفتگوها در دوحه چی معنای دارد؟ این مرتبه آمریکا چگونه می‌خواهد با طالبان برخورد کند؟ چرا کشته شدن ایمن الظواهری رهبر شبکه القاعده در کابل باعث توقف گفتگوها برای ماها شد؟ آیا آمریکا بر طالبان اعتماد می‌کند یا اعتماد خواهد کرد که آنها به تروریستان اجازه فعالیت و اقامت در افغانستان را نمی‌دهند؟ وعده‌های طالبان تا چه حد قابل حساب است؟ دورنما و راهکار نزد آمریکا و جهانیان برای تعامل با طالبان چگونه است؟ در این موارد میکنیم در 25 دقیقه پیش رو. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما. امور فنی را هم طاهر روشان پیش میبرد. در برنامه حاضر دو مهمان به صورت زنده داریم: آقایان بریالای نصرتی، رهبر حرکت ملی خط سوم از فرانسه، و دکتر فیض‌الله جلال، استاد پوانتون کابل از جرمنی، با ما و شما خواهند بود. البته با عمر صمد، آگاه امور سیاسی در امریکا، هم در این مورد گفتگو کردم که در جریان برنامه نشر خواهد شد. مهمانان عزیز، خوش آمدین به برنامه امروز ما. آقای جلال، نخست با شما، از سرگیری گفتگوها میان آمریکا و طالبان در قطر به چه معناست؟ با معذرت که تماس ما با آقای جلال قطع شده. خب، ما امی حال آقای بریالای نصرتی را هم با خود داریم. آقای نصرتی، شما چه فکر میکنین این گفتگوها که تازه اثر گرفته شده به چه معناست؟
تشکر جناب نعیمی صاحب. بسم خدمت شما و نهایت ارزنده جلال عزیز و مردم درگیری افغانستان. خب، شما بهتر از ما میدانین جناب نعیمی صاحب عزیز که قضایای افغانستان باید از آینک استخبارات بین‌المللی دیده شود، و این استخبارات هم استخبارات یک کشور نیست، بلکه کشورهای مختلف فل منافع است، یعنی مختلف هستند و نوع منافع دارند هر کدامشون، و گاه گاهی منافع استخبارات مشترک میشه، گاه گاهی مخالف یک دیگه قرار میگیره که در هر دو حالت برای یک کشور بیگناه خطرناک است و خاصتا مخالف هم که قرار بگیره. نشست از اینا گرچه یک نقض قوانین بین الملل بوده، برای از این که نماینده های طالبا حق بیرون برآمدن از کشور نداشتن، بلکه اینا را کشیدن، چون استخبارات عموماً گاه قانونی برخورد میکنه، گاه غیر قانونی اصولش است. اینا را کشید آقای وسیخ، اینا را آوردن در اونجا نشست کردن با اقتداد رهبرهای دیگه. نشست از اینا عموماً مسئله واخان چین است که در چین چی موضوع باید بگیره به نفع امریکا، در سرحدات روس چی موضوع بگیره، چین از لحاظ اقتصادی، روس از لحاظ نظامی بر امریکا بسیار مهم است، یعنی که استراتژیست های امریکا نقطه دیدشان یا آینکشان مستقیم سر قسمی که گذشته ها گفته بودم، سر آسیای مرکزی و آسیای جنوبی است، و این نقطه بسیار مهم است. و فعلا افغانستان در رقابت خطرناک بین کشورهای پرقدرت منطقه و امریکا و جهان قرار گرفته، یعنی طالبان نتانست که خطهای سرخ عبور نمی کرد، باید افغانستان به شکل غیر منسلک نگاه می کرد، ولی فعلا افغانستان از این خطها عبور کرده و این برد مردم ما و بر سرزمین ما خطرناک است. اما در کل نشست ها خامخواه به ترکیبش مسائل حقوق بشر بوده، مسائل حکومت همه قبول یا همه شمول بوده، مسائل حقوق زنا بوده، مکتب زنا بوده، و مسائل سرحدات افغانستان و مسائل استخباراتی و تطبیق استراتژی امریکا در داخل کشور ما.
من تشکر میکنم جناب نصرتی. به شما برمیگردیم. با جناب فیض‌الله جلال هم تماس ما برقرار شده. استاد جلال، در گفتگوهای اخیر دوحه مقام‌های استخباراتی آمریکا و طالبان با هم دیدار کردند. این به چی معناست و همکاری استخباراتی میان دو جانب با وجود اختلاف‌های گسترده آیا ممکن است؟
سلام بر شما، سلام به آقای نصرتی و شنوندگان عزیز رادیو آزادی. ولی گپای بسیار فوق‌العاده نیست آقا جان. حقیقت است که هیچ وقت طالبا ارتباطشان با امریکا قطع نبودند. در اوج تنش ها اینا ارتباط داشتند، تماس های مخفی وجود داشت. این یک قاعده است در بسیاری از کشورها، حتی وقتی که جنگ های بسیار شدید است بین کشورها بازم ارتباطات وجود دارد. این را دیپلماسی مخفی میگن که طبیعی است که کار استخبارات پیش میبرند. بنابراین هیچ وقت ارتباط طالبا با اروپا، با امریکا، با کشورهای مختلف، حتی با هندوستان، ایران، روسیه، چین، پاکستان خو هر روز میبینن.
بله.
هیچ وقت ارتباطشون قطع نبوده، همیشه ارتباط داشتن. این گپا کلش یک گپ است. ببینین اگر طالبا مورد حمایه غرب نمی بودن، مورد حمایه ناتو نمی بودن، این همه امتیاز بزرگ به دست نمی آوردن. کرزی و اشرف غنی قربانی پیروزی طالبا شدند. دولت اشرف غنی یا حکومت اشرف غنی قربانی شد.
بله.
و طالبا را آوردن به پیروزی رسانیدن و بیش از 83 یا 82 میلیارد دلار اسلحه ثقیل و سبک برشان دادن، اعتبارشان دادن، پرستیجشان دادن و بالاخره آوردنشان در قدرت در ارک ریاست جمهوری. پسان باز یک گپه برای ازی که یک بنی خمیری ساخته باشن، افکار عامه بین المللی را بازی داده باشن، حقوق بشر و حقوق زن و بالاخره حکومت به قاعده وسیع و چیزای بسیار میندراوردی و شعارهایی که هیچ اعتبار عملی و نتیجه مؤثر و مفید هم نداره. گپ، کلش گپ، شعار زنده باد مرده باد، حقوق بشر،
بله،
حقوق زن.
بله تشکر.
اینا خوب میدانستن، شناختی دقیق داشتن از مجاهدین، شناختی دقیق داشتن از طالبا. که طالبا واقعا با چی تفکر هستن و مسئله زنا را، تعلیم و تحصیل زنا را چی رقم مطالعه میکنن و در موردش چی رقم فکر دارن. ولی با همین شناخت منفیت هایی که در افغانستان داشتن، منفیت هایی که در منطقه داشتن، منفیت های بزرگتر از او، مسئله اوکراین، جنگ اوکراین، مسئله آسیای مرکزی، جنوب آسیا، جنوب شرق، مسئله چین، موقعیت جیوپولیتیک، جیوستراتژیک، جیواکنومیک افغانستان در بین کشورهای تولید کننده نفت و مصرف کننده نفت یا گاز، تولید کننده گاز، مصرف کننده گاز، و از همه مهمتر در مجاوریت با آسیای مرکزی و چین و هند، ایران و افغانستان که اکثری از این کشورها، هند و پاکستان و آسیای روسیه و چین کشورهای اتمی هستند و فعلا از مخالفین سرسخت آمریکا هستند، ای برشان بسیار اهمیت داشت که در این مقطع
جناب
اشرف غنی را قربانی کردند.
جناب جلال میپردازیم، بله بله کوشش میکنیم بپردازیم به مسائلی که مربوط مشخصا مربوط به دیدار هست. تشکر میکنم، به شما برمیگردیم استاد جلال. و
از دیدار ارتباط دارد، دیدار خود بله. خالی نیست.
بله بدون شک. از عمر صمد آگاه امور سیاسی در امریکا هم پرسیدیم که از سرگیری گفتگوها در وضعیت حاضر نشان دهنده چیست؟ او در پاسخ گفت
از سرگیری این دید و بازدیدها بین ایالات متحده و طالبان به سطح دیپلماتیک و استخباراتی بالخصوص معنی های متفاوت و مختلف داده میتونه. یکی از طرف امریکا به این معنا خواهد بود که بعض حرفای از گذشته ناتمام و نامکمل مانده که میخواین پس دوباره بالای از او کار از سر گرفته شوه یا جریان پیدا کنه، و یا ای که حرفای جدید دارن که میخواین که به سمع طالبان برسانند، هم در عرصه موضوعات مبارزه با تروریسم و یا موضوعات حقوق بشر و زن و امثال هم. و طرف طالبان هم که خواهان تعامل با جهان هستند و چندین بار گفتند که تهدید به هیچ کس نیستند و به توافقات دوحه پابند هستند و خواهان از سرگیری یک نوع رابطه نرمال با امریکا و غرب هستند. این برشان البته عایز اهمیت است از لحاظ باز نیازمندی هایی که افغانستان داره و همچنان موضوعاتی که در دوحه در خلال دو سه سال مذاکرات مطرح شده بود که نامکمل مانده.
عمر صمد بود، آگاه مسائل سیاسی. جناب نصرتی، فکر میکنین که چرا کشته شدن ایمن الظواهری رهبر شبکه القاعده در کابل باعث توقف گفتگوها برای ماها شد؟
تشکر جناب نعیمی صاحبی. توقف یک از دیدگاه ما یک توقف تاکتیکی بود، برای از اینکه اگر بعد از قتل از او ادامه میداشت خب بسیار برای افراد القاعده حساسیت برانگیز بود، یعنی که طالبا خودش آدرس دادن کردن و روابطشان جریان داره. باید یک قطع روابط صورت میگرفت از لحاظ بازی های اپراتیکی و استخباراتی تا که افکار عموم تروریست ها را اخوا کنن و بالاخره حال اون مرحله تیر شده، مسئله سر شده، با هم پس میبینن مثل دوستای گذشته.
بله، تشکر میکنم. جناب جلال، آیا امریکا بر طالبان اعتماد میکنه یا اعتماد خواهد کرد که اونا به ترورستان اجازه فعالیت و اقامت در افغانستان رو ندهند؟
خود سیاست اعتماد مطلق وجود نداره، اما همان طوری که دوستی دائمی وجود نداره، دشمنی دائمی هم وجود نداره. اعتماد یک امری نسبی است. اساس اعتماد منفعت است. هر کسی که منفعت امریکا را تأمین کنه او بهترین دوست امریکاست.
بله.
اما ببینین به شکل مسئله یک نظر بندازین به زوایای همین که اشرف غنی و کابینه‌ش، اردویش، پلیسش، استخباراتش، اداره و دستگاهش در کل جواب دادن و طالبا را جایگزین کردن و همه چیز پاشاندن و قدرت به طالبا دادن، این مزاق نیست، این شوخی نیست. امیدوار هستم نخبگان ما و دانشمندان ما خود در حقوق بشر و جامعه مدنی و حقوق زن مصروف نسازن. گپا عمیق‌تر از اون.
خب
اینا هم شعار هستن.
جناب جلال، اینها همش ارزش‌های یک کشور است، چیزی که بارها گفته شده، یعنی حقوق بشر، حقوق زنان، بحران اقتصادی که فعلا دامنگیر مردم هست. تنها همش فکر میکنین مربوط سیاست میشه؟
اینا درست است که همش برای یک کشور اهمیت داره، ولی برای ما و تو که حقوق بشر نداریم در کشورمان، جامعه مدنیمان با مشکلات مواجه است، احزاب سیاسی با مشکلات مواجه است، آزادی رسانه ها، آزادی بیان با مشکلات مواجه است، آزادی فرد و حقوق زنان یک مقدار مشکلات داره. ما براتون و حکومت به قاعده وسیع آرزو و خاص ماند، ولی برای ایالات متحده امریکا، برای کشورهای عضو ناتو، برای روسیه و چین چیزی مهم منفعتشان است.
تشکر. تشکر میکنم جناب جلال.
هرکس برای منفعت خیش کوشش داره.
بله. تشکر میکنم. امریکا بارها گفته که حکومت طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت. اکنون هدف از این مذاکرات آیا وضع فشارها بر طالبان است تا حقوق بشر را رعایت کنند، با تروریسم قطع رابطه کنند، حکومت فراگیر تشکیل دهند، و یا هدف دیگر هم مطرح است؟ در این مورد باز هم عمر صمد پاسخ میگوید.
چون دقیقا نمیدانیم که تفصیل و جزئیات دید و بازدید و مذاکرات در دور اخیر در دوحه چی بوده، مشکل است که سر شرایط و موضوعات مطرح شده صحبت کرد، ولی این را گفته میتونیم که حضور معاون سیایی استخبارات امریکا همراه با نماینده ویژهشان نشان دهنده از این است که بیشتر امکان داره که جنبه امنیتی و مبارزه با تروریسم داشته باشه، مخصوصا بعد از کشته شدن الظواهری در کابل، ولی موضوعات دیگه هم یقینا مطرح میشه. یک فرصتی است برای ای که مقامات هر دو کشور یک ارزیابی جدید خود با هم شریک بسازن و از دیدگاه های هم دیگر هم در بعد از حوادثی که رخ داده اطلاعات جدید به دست بیارن و پیام های جدید رد و بدل بکنن. ولی یقیناً که ایالات متحده در حالی که موضوع شناسایی رسمی هنوز مطرح نیست و در داخل امریکا زمینه مساعد نیست، ولی در این زمان کاملا نمیخواهد که افغانستان هم در یک انزوای قرار بگیره که باز او به نقص و ضرر ایالات متحده و منافعش در منطقه مبدل شود. و در عین زمان بعضی کشورهای دیگه هم هستند که بازیگران این صحنه هستند که هر کدام امروز با شرایط بسیار بغرنج و پیچیده روابط بین المللی موقف گیری خود در قبال دارن.
عمر صمد بود از امریکا. جناب نصرتی، وعده های طالبان اکنون تا چی حد قابل حساب برای ایالات متحده امریکا هست؟
با عرض معذرت از چی نگاه؟ در کدام رابطه وعده ها دادن؟
بله، همین تعهداتی که در گذشته سپرده بودن و تعهداتی که اجازه فعالیت برای تروریستان در خاک افغانستان دادن میشه و یا ای که ادعا میکنن طالبان حکومتشان همه شمول است، اگر مشخصاً به امروی همی که چقدر به وعده طالبا برای مبارزه با تروریسم ایالات متحده اطمینان داره؟
سر طالبا هیچ کس اطمینان نداره، هیچ کس اطمینان نداره، جز ای که امورشته از اینا به دست کدام کشور است یا کدام استخبارات است. وعده هایی که اینا داده بودن بسیار وعده های دور و دراز بود که یک و یک طالبا نقص کرده و فکر نکنم که بالای وعده هایی از اینا حساب شده بتانه. ماند مسئله خود ایالات متحده امریکا که خودم این طالبا تولید جنگ سرد است، یعنی یک ایدئولوژی که در جنگ سرد به میان آورده و توسط امریکا ساخته شده. اینا آیا ورشته تا هم روز دادست شان است؟ هزار قسمی که ما بینیم به اون شکل پیش میرن.
بله.
ولی چقدر تاثیر داره کشورهای همسایه، پر قدرت همسایه مثل روس و چین بالا از اینا، او هم یک مبحث دیگه است که فکر نکنم که اونا تا حدود را که رضایت خودشان را بعد ساورده تانسته باشن پیشرفته بذارن. اما امریکا پیشرفته خوب داره با طالبا، هر روز در دوستیشان در رفاقتشان پیشرفته شاید شاید است. ما
تشکر میکنم جناب استاد جلال. حالا فکر میکنین دورنما و راکارها نزد امریکا و جهانیان برای تعامل با طالبان چی هست و چگونه یک مدل خواهد داشت؟
به هر صورت من میخوام بگم که رادیو شما را من میدانم که رادیو به حمایه و به کمک کی نشرات میکنه، ولی یک خوبی است در جهان غرب و در امریکا دموکراسی نسبی وجود داره، گپا را میشنون ولو گپا به نفعشان باشه یا نباشه از استفاده میکنن در تصمیم گیری هایشان. من یک چیز براتون میگم، خب همی تروریست همی تروریست از آسمان آمده، همی تروریست ها در فضای لایتناهی در آسمان زندگی میکنن. تروریست ها در پاکستان هستن، پاکستان بزرگترین حامی طالبان است. مناسبات همون کسایی که شما تروریست میگن در دوران جهاد با مجاهدین و بعدها با طالبان بسیار مناسبات عمیق و دوستانه بوده. در حمایت کی بوده؟ در حمایت کشورهای عربی.
خب غرب نشان داده که نسبت به افغانستان پاکستان برایشان مهمتر هست، چی از نظر استراتژیک و موقعیتش.
قربانشم اون معنای ازیره نداره که او وظیفه داره. امیازیر بسیار هوشیارانه صدر اعظمشان هم در سازمان ملل متحد گفت، وزیر خارجه شان هم در مصاحبه خود گفت، در آلمان هم آمد گفت که ما طرفداری عزیزیم که تروریست ها از افغانستان بروند. یعنی معنای گپ ایست که تروریست ها در خاک پاکستان نیستن، در خاک افغانستان نیستن، که طالب ها اکسل عمل هم نشان دادن، استانگزه اکسل عمل نشان داد به حیث موین وزارت خارجه. ما میخواییم بگم که امی ایالات متحده امریکا مردم افغانستان و ناتو مردم افغانستان بسیار احمق فکر کرد. مردم کل گپ هست، سر گپ آخری گپ هم میفهمم. ما از بازی ببین، ما تجربه داریم ما از بازی های دوره دکتر نجیب آگاهی داریم که نمی روسا برای منفعتشان حزب دموکراتیک و مصالحه ملی دکتر نجیب قربانی کردن و جمعیت اسلامی را شورای نظار آوردن و پیروزی رساندن، ولی هیچ وقت به جمعیت اسلامی و شورای نظار صادق نبودن. باز ببینین آل طالبا را آوردن، اشرف غنی را و دولتش را قربانی ساختن، ولی هیچ وقت 100% کس برای کس وفادار نیست. من پیشتر اشاره کردم که کل دنیا به خصوص کشورهای بزرگ دنبال منفعت خود میگردن.
بله تشکر میکنم جناب جلال. چون
جامعه مدنی و حقوق زن و حکومتی وسیع برای ما و تو استراتژیک است، برای از اونا تاکتیک است، برای از اونا استراتژیک.
تشکر میکنم جناب جلال چون بله فرصت ما خیلی اندک است. فقط در این مورد که اگر با سر نخ از رهبران گروه های تروریستی به شمول القاعده در افغانستان پیدا شود، راهکارها برای آمریکا با هدف مبارزه چیا خواهد بود؟ حمله توسط تیاره های بی سرنشین و یا مداخله نظامی با نیروی بالقوه؟ عمر صمد آگاه مسائل سیاسی در آمریکا به این باور است.
جالب است که همزمان با دید و بازدید مقامات آمریکایی در دوحه با طالبان، رئیس جمهور آمریکا هم تصمیم گرفته و هدایت داده تا از استفاده هواپیماهای بی سرنشین درون در خارج از آمریکا و بالخصوص در منطقه‌ای که افغانستان در او واقع است کمتر استفاده شود و از استفاده از نیروهای ویژه آمریکا کمتر صورت بگیره، و این نشان دهنده از این است که آمریکایی ها میخواین از یک با یک راهبرد و راهکار جدید با این موضوع برخورد بکنن. ولی این را باید بدانیم که طالبان هم برشان هشدار داده شده که نه تنها در خلال سالهای اخیر بلکه از طرف بعضی کشورهای دیگه هم، هر کدام چین و روسیه و ایران و امریکا و غربی ها، و هر کدام برای خود معلوم دار قضیه دوستی خود دارن که نباید بگذارن تا گروه های مخالف منافعشان و گروه های تروریستی و دهشت افغان از خاک افغانستان استفاده بکنن یا در اونجا تجمع داشته باشن و استفاده نامشروع بکنن. و طالبان هم مکررن گفتن که پابند تعهدات خود هستن، ولی ای باز هم مستلزم ازی است که دیده شود که در دراز مدت چی اقدامات از طرف طالبا صورت خواهد گرفت و با پدیده داعش که یک پدیده تا حد مبهم است چه نوع برخورد هم از طرف طالبا و هم از طرف بعضی کشورهای منطقه و دورتر از افغانستان با مثل امریکا صورت خواهد گرفت.
عمر صمد بود و حالا هم جناب نصرتی به عنوان پرسش اخیر در یک دقیقه البته از شما، آیا خطر مبدل شدن افغانستان به پایگاه های تروریسم بین المللی باز هم وجود دارد؟ در این صورت گزینه ها روی میز قصر سفید و پنتاگون و CIA چه خواهد بود؟
فعلا افغانستان خودش مرکز تروریسم گشته، تمام کتله های تروریستی دنیا الجزایری در اونجا کشته شد، در داخل افغانستان هست. ای خو یک بحث است که در سر از این باید هیچ گپ زدن نشد، ولی آمدیم بالا از این که کشورها یا استخبارات بین‌المللی که اهداف مشخص خودشان و به نفع خودشان تعقیب میکنن و در بعضی مواقع به خاطر منافع مشترکشان دست به دست هم دادن میتن، عبارت از این همی است که زیادتر و زیادتر کشور به طرف جنگ نیابتی نخواد بره و یک سال نیابتی خواد رفت و یک حکومت مشارکتی را ایجاد خواد کردن و اینا مکلف و ایجاد یک حکومت مشارکتی تا تازادها دمینجا بخوش کرد، دیگر راهی دیده نمیشه. و اگر خدای نخواسته به طرف این جنگ های نیابتی به این شکل اگر پیش بره، مطمئن باشن که دیگر در افغانستان خب بیازو بر مردم ما چیز نمونده، ما شاهد بسیار تبایی های بد از اولاد وطن خواهد که نمیشه اوتر از دیدگاه ما.
خیلی سپاسگزار است مهمانان عزیز، آقایان بریالای نصرتی رهبر حرکت ملی خط سوم از فرانسه و دکتر فیض‌الله جلال استاد پوانتون کابل از جرمنی و همچنان عمر صمد آگاهی امور سیاسی که پیام‌های ما را پاسخ گفتند. سپاسگزار شنونده‌های عزیز از حضور و همراهی هر یک شما هم در برنامه امروز بحث 25 دقیقه. برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام با وقت افغانستان ادامه خواهند داشت.
چرا پنهان شدی؟ ماه من نمیشه چرا پنهان؟ to be